روایت دیگر روایتی است که جناب کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه. این روایت یعنی این طریق شاید قدر متیقن از طرق معتبره است در این مجموعه، چون ما از هشام ابن سالم چند تا طریق داشتیم و روایت، این یکی از بهترینشه، ولو طرق دیگر هم از نظر ما تمام بود. اون روایت قبلم احمد ابن نضر که داشتیم، البته احمد ابن نضر رو با زین بیشتر می نویسن، دستدار به اصطلاح، اما با زاد هم نوشته میشه. احمد ابن نضر هم توثیق نجاشی رو داره مثل نضر ابن سوید و توثیق علامه هم داره و ایشون هم از طبقه، ایشون طبقه ششمه، یعنی همون مشخصاتی که نسبت به احمد ابن نسبت به نضر ابن سوید بود عیناً مال ایشون هم هست، توثیق نجاشی، توثیق علامه و طبقه ششم هست. اون روایت هم از حیث ایشون معتبر میشه. احمد اصلا احمد به اصطلاح نظم ما اشتباه کردیم. روایتی که هست که عرض کردم که این قدر متیقن هست در واقع از طرق معتبره این روایت هشام، عبارتش اینه که عمده اعلام به خصوص صاحب کفایه روی این دست گذاشتن، روی این متن: من سمع شیئا من الصواب الا شیئا فصنعه کان له، البته فعمل بهی فعمله. اینها طرق دیگری بود که هشام ابن سالم داشت و مرحوم صاحب کفایه هم عمله داره البته، اما علی حال این قدر متیقن این روایته. فصنعه کان له و ان لم یکن علی ما بلغ، این روایته. خب این روایت از بازورتون که از نظر دلالت این واضحه، من سمع شیئا من الثواب علی شیئا من العمل، ثوابی شنیده بر عملی. این شیئا به اصطلاح یا شیئا در اینجا این چیز خاصی نیست در اینجا، یعنی به قول معروف همینجور که ما در لسان معمول و متعارف خودمون بحث میکنیم، اگر یک چیزی شنیده بود از ثواب، یه مطلبی از ثواب شنیده بود، یعنی نقلی از ثواب براش گفته بودن برای یه عملی، این فقط همین مقدار اثر داره نه بیشتر. اونی که موضوع اثر هست فقط سمع شیئا من الثواب علا شیئن، این علا که ثواب بر خود عمل هست یا عمل متحیز، همونجور که قبلا گفتیم در نزاع بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بعد خواهیم گفت، این کان الله، اون ثواب کان الله. و این لم یکن علا ما بلقه، واقع اگر منطبقم نباشه ثواب رو بهش میدن. همین روایت رو مرحوم صاحب وسائل می فرماید جناب ابن طاووس در کتاب اقبال از کتاب هشام ابن سالم نقل میکنه، یعنی جناب ابن طاووس که هم عصر علامه است خودش طریق داره به کتاب هشام ابن سالم و در کتاب اقبال از طریق خودش نقل میکنه. البته طریقش اونجا ذکر نشده که به تعبیر مرحوم صاحب وسائل الذی هو من جمله الاصول عن الصادق، جزء اصولی که ما داریم از امام صادق اصل هشام ابن سالم هست. خب این ارزم به حضورتون که بله، یعنی در اینجا حالا این نکته‌ای که اینجا ما هم ذکر کردیم که در نوشته هست، این روایت رو کلینی نقل کرده با همون طریق خودش، اما مرحوم صاحب وسائل این رو اضافه میکنه، یعنی این حیثیت رو اضافه میکنه که جناب کلینی با طریق خودش این رو از کتاب به اصطلاح هشام ابن سالم نقل کرده، اما ابن طاووس هم این رو مستقیم که عرض میکنیم، یعنی به طریق خاص خودش از اون کتاب روایت رو نقل کرده. در واقع این فرمایش مرحوم صاحب وسائل تأکیدی است بر اعتبار روایت، یعنی ها در روایه موجود فی اصل هشام ابن سالم عن الصادق، این تأکیدیست بر این جهت. اما جهت سند، سند خیلی خوبه، شامخه، کل این روایت رو از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، خب ایشون وثاقتش تمام، طبقه هشتمه، روایت رو نقل میکنه از پدر بزرگوارشون ابراهیم ابن هاشم، وثاقت پیش ما علل اقوا تمام، ایشون طبقه هفتمه، روایت رو نقل میکنه از ابن ابی عمیر اوثق و اهل زمانه، ایشون طبقه ششمه، ایشون روایت رو نقل میکنه از هشام ابن سالم جوالیقی که وثاقت ایشون هم عرض کردیم تمامه و ایشون طبقه پنجمه. روایت از حیث طبقه کامل مشکل نداره، از حیث عرضم به حضورتون که وثاقت افراد در حد صحت روایت، یعنی افراد امامی موثق، روایت صحیح هست. این هم یک روایت و من جملت به اصطلاح اساس این بحث هست، این روایت از حیث سند و اعتبار، چون این سند پیش همه تمامه. حالا ممکنه یه عده به قول معروف چیز کنن که ابراهیم ابن هاشم وثاقت تمامیست حسنتون، اما به هر حال این روایت پیش جل فقها ها مورد استناد واقع شده. روایت دیگر، جناب کلینی نقل میکنه در اصول، در اصول کافی، از محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن محمد ابن سنان، عن عمران زعفرانی، عن محمد ابن مروان قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتیه اوتیه و ان لم یکن الحدیث کما بلغه. خب این خصوصیاتی داره این نقل، بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلک العمل، این مثل بقیه است، لکن فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب، یعنی دعای او در انجام این عمل اون رسیدن به اون ثواب بود. این حیثیتی است که در بحث ما مؤثره، یعنی مرحوم شیخ این رو تأیید بر مرام خودش میگیره و مرحوم آخوند سعی میکنه که این رو برسانه که این تعبیر منافات نداره با ترتب ثواب علی نفس العمل. این هست دیگه. نکته دیگری هم که در اینجا هست، و ان لم یکن الحدیث کما بلغه، که اینجا با توجه به اینکه ذکر حدیث آمده، ممکنه حدیث رو به معنای گفتار و گفته بگیریم، اما حدیث در اصطلاح متشرعه به کلام خاص امام گفته میشه، ولذا اینجا محدود میکنه مدلول این روایت، یعنی میتونه دلیل بشه برای کسانی که محدود کنن بگن فقط این قصه در دایره حدیث ضعیفه، اما در نقل تاریخی غزوات امثال اینها در اونجا راه نداره، در اونجا جا نداره. روایت از حیث دلالت خب خیلی خوبه، قوی هست دلالت، اما جهت سند مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایت رو از محمد ابن یحیی نقل میکنه. محمد ابن یحیی عطار ابو جعفر قمی، نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، علامه هم، ایشون طبقه هشتمیست، روایت رو نقل میکنه از محمد ابن الحسین، مراد محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب، شیخ هم در رجال هم در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، علامه، ایشون طبقه هفتمیست، از مشایخ، ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن سنان. محمد ابن سنان محل بحث علی ای حال، از نظر ما، ما قبلا بحث کردیم که مرحوم علامه رضوان الله علیه ایشون رو توثیق میکنه در کتاب مختلف در بحث رضا، قبل هم گفتیم مرحوم مفید در ارشاد ایشون رو توثیق میکنه، حسن ابن علی ابن شعبه و ابن طاووس در فلاح سائل که خود مرحوم صاحب وسائل شیخ الرعاملی این توثیق حسن ابن علی ابن شعبه و ابن طاووس رو نقل میکنه، خود ایشون هم عرضم به حضورتون که ترجیح میده توثیق رو، از نظر ما توثیق ایشون تمامه و ایشون طبقه ششمه. بحثای مفصلی هم کردیم که اون چیزی که در طعن ایشون هست همه برمیگرده به ضعف در عقیده، نه ضعف در حدیث، در جای خودش بحث شده. ایشون روایت رو نقل میکنه عن عمران زعفرانی. خب عمران زعفرانی به این عنوان، این مجهول در رجال، همونجور که مرحوم علامه در خلاصه میفرماید ما کسی به نام عمران زعفرانی در رجال نداریم. مرحوم محقق استرابادی در رجال کبیر میرزا محمد رضوان الله علیه، ایشون احتمال میدن که این عمران زعفرانی عمران ابن اسحاق باشه یا عمران ابن ابراهیم، چون هر دوی اونها هم ملقب به زعفرانی بودن. عمران ابن اسحاق یا عمران ابن عبدالرحیم، اینها شناخته شده هستن در رجال، ذکرشون آمده. بله اینها هر دو زعفرانی بهشون گفته می شده، منتها مسئله اینه که این دوتا هم توثیق ندارن. یعنی اگر عمران زعفرانی بنابر فرموده مرحوم میرزا محمد در رجال کبیر این دو بزرگوار باشن، اینها هم تنسیس بر وثاقتشون در کتب رجال نداریم، نه اینکه توثیق ندارن. ایشون روایت رو نقل میکنه از عرضم به حضورتون که محمد ابن مروان، محمد ابن مروان قبلا گفتیم که ظاهرا محمد ابن مروان کلبیست، قبلا بحث شد، تنسیس بر وثاقتش نداریم، منتها ابن ابی عمیر از ایشون روایت نقل میکنه. ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج انه فی الفقیه در کتاب من لا یحصو. بسیاری از اجله اصحاب هم روایت ایشون رو نقل کردن که در مثل جامع الروات اردبیلی اونجا مشخص، نگاه کنید که چقدر از ایشون روایت نقل شده، و در معجم و رجال الحدیث مرحوم آقای خویی. حالا اینجا عرضم به حضورتون که ایشون از طبقه خامسه، بلکه از کبار رابعه میشه، این آقای محمد ابن مروان کلبی، همونجور که قبلا هم داشتیم و گفتیم. این روایت خیلی خوبه، فقط ما مشکل از جهت عرضم به حضورتون که عمران زعفرانی داریم که این مشکل قابل حل پیش ما نبوده. یعنی این فرد در این وسط، عرضم به حضورتون که روایت رو با اینکه قبل و بعدش همه رجال ثقات و اجله هستن، اما در این حال از اعتبار میاندازه. روایت دیگر، البته نقل دیگر، نقلی است که احمد ابن فهد در عدت الدائی ایشون نقل میکنه، البته به این تعبیر هست: قال روا از صدوق به طرقهی الال ائمه علیهم السلام ان من بلغه شیئا من الخير فعمل به کان له من الثواب ما بلغه و ان لم یکن الامر کما نقل الیه. این عبارت در واقع نقل به معنایی است از همون روایت اولی که از صدوق رضوان الله علیه داشتیم، از هشام ابن حکم، و ایشون هم می‌فرماید رو از صدوق به طرقه الی الائمه. منتها مرحوم صاحب وسائل، عرضم به حضورتون که این رو روایت مستقلی ذکر کرده، در کتاب جامع احادیث شیعه اونجا هست که ان عدت دائی روى صدوق عن محمد ابن یعقوب به طرقه الى الائمه. اگر این معنا رو بپذیریم، یعنی نوشته جامع احادیث شیعه رو، بنابراین صدوق طریق خاصی در این روایت غیر از اون چه که کلینی داشت به ائمه نداریم. روایت کلینی هم همین است که الان خوندیم، به قول معروف در روایت دو روایت قبل همین مضمون رو ما داشتیم. این هم یک روایت. روایت دیگر که مرحوم شیخ هم به اصطلاح اعتماد کرده، چون شیخ میدانید یکی به روایت هشام ابن سالم اعتماد میکنه، یکی به این نقل اقبال سید ابن طاووس در اقبال که ایشون فرمود عمده پیش ما سه تا نقل بود، سه تا تاریخ بود، یکیش این نقل اقبال بود. اقبال علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس در کتاب اقبال، البته مرسل، تاریخ مذکور نیست، سند نداره، منتها خود ابن طاووس بالاخره موضوعیت داره که کسیست که تاریخ داشته به اصول اصحاب، این رو میدانیم. یعنی این نیست که شما بفرمایید که شیخ این رو میخواد بگه که اینی که اقبال نقل میکنه این نیست که اقبال کتاب‌های کتاب اربعه رو جلوش گذاشته باشه شروع کرده باشه به نوشتن، نه، خود ابن طاووس ایشون طریق داره به ارباب اصول حدیث، ولذا چون طریق داره این رو هم میکنیم بر طریق خودش. ایشون در کتاب اقبال عن الصادق صلوات الله و سلامه علیه من بلغه شیء من الخير فعمل به کان له ذلک و ان لم یکن الامر کما بلغه. در جامعه حدیث شیعه این مطلب رو ذکر کردن که مرحوم شیخ الرآملی در کتاب وسائل این حدیث را نقل فرموده از کتاب اقبال سید ابن طاووس. و اون چه که به اصطلاح مرحوم آقای بروجردی محققینی که جامعه حدیث رو ذکر کردن می فرماین ولم یذکر ما نقلناه عن من کتاب ثواب الاعمال، اما ما در کتاب به اصطلاح روایتی که ما نقل کردیم از کتاب ثواب الاعمال، این عرضم به حضورتون که از سید ابن طاووس این رو نقل نکرده صاحب وسائل. فلا یبعد ان یکون المراد منه ما نقله، یعنی در اینجا طریق مستقیمی جناب ابن طاووس در اقبال نداشته باشه به این روایت، بلکه این روایت همون جوری که ما نقل کردیم این مطلب رو از کتاب اقبال نقله ما، بل فلا یبعد ان یکون المراد منه ما نقله من کتاب ثواب الاعمال به اسنادهی الی صفوان، این مراد باشه. لأنا لم نجده فی الاقبال، چون ما در اقبال سید ابن طاووس اون روایتی که به این صورت مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه ما پیدا نکردیم. یعنی در اقبال اینه که صاحب وسائل میفرماید عن صادق من بلغه شیء من الخیر، اینو ما پیدا نکردیم. چیزی که در اقبال الاعمال هست عرضم به حضورتون که از جناب سید ابن طاووس اینه که ایشون نقل میفرماید روایتی را از ثواب الاعمال صدوق به اسنادهی عن صفوان. خب اگر این باشه که ما قبلا اصل روایت رو، یعنی روایت جناب صدوق در ثواب الاعمال رو به اسنادهی عن صفوان ما داشتیم دیگه، ما قبلا آوردیم، پس این روایت مستقلی نخواهد شد. خب اینایی که ما تا اینجا ذکر کردیم ارزم به حضورتون که مجموعه روایاتی بود که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه عنوان کرده در یک باب خاصی، یعنی یه بابی رو اختصاص داده اینجور، باب مستقل، عنوان هم داده باب و استحباب الاتیان به کل عمل مشروع روی له ثواب منهم علیهم السلام، چیزی که براش روایت شده باشه که این ثواب داره. خب ایشون هم فتواش هم داده دیگه، ولو ایشون اخباری هست اما خود عناوین ابواب وسائل میگن فتاوای صاحب وسائل دیگه، صاحب وسائل فقیه بزرگواری است، ولذا ایشون آمده استحباب فتوا داده، مثل مرحوم آخوند در اینجا که این روایات دلالت میکنه بر استحباب عمل، منتها عمل باید مشروع باشه، عمل نامشروع اگه شنید ثواب داره یه وقت ارزم به حضورتون که بی خود گول نخوره، ثواب بر عمل مشروع اگر بهش رسید روی الله این بهش میدن. این عنوان بابیست که مرحوم صاحب وسائل اینجا ذکر کرده. روایت دیگری هست در عدت و دائی از طریق عامه عبدالرحمن حلوانی مرفوعاً نقل میکنه از جابر ابن عبدالله انصاری، روایت در عدت و دائی هست در جامع احادیث این روایت رو آورده، طریق عامه است، عبدالرحمن حلوانی مرفوعاً به جابر ابن عبدالله، بیشتر از این در عدت و دائی نداریم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها وعمل بها فيها إيمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلك و ان لم یکن کذالک. خب متنی که در اینجا داریم، البته تعبیر جناب ابن فهد اینه، ابن فهد هلی خب از اعظم و اجله فقها ماست، ایشون بعد از نقل این روایت از عدت الدائی این جمله رو داره که فهاز فساره، بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه میفرماید فساره هاز المعنا مجمعن علیه عند الفریقین، یعنی اختصاص به شیعه نداره بلکه در طرق سنی هم همین معنا هست. و این روایت که آقای به اصطلاح در عدت الدائی نقل شده از عبدالرحمن حلوانی، این روایت در کتاب عامه هم هست، یعنی ذکر شده. این عرضم به حضورتون که مجموعه چیزیست که ما به عنوان اخبار من بلق، یا تعبیری که آقایون میکنن روایاتی که مضمونش تسامح در ادله سنن ما داریم. و اینجا کل روایات رو ما دیدیم. البته مجموعه روایات عدد جوری نیست به حد تواتر برسه به قول معروف، چون ما 10 تا 11 تا روایت داشتیم به این مضمون. این حالا به حد استفاضه میرسه به قول معروف، استفاضه هم که اعتبار خاص ما براش قائل نیستیم. چیزی که ما در اینجا داریم مجموعه روایاتیست بین اینها معتبر هست، مثل صحیحه هشام ابن سالم چند تا طریقش از نظر ما معتبر بود دیگه، ملاحظه فرمودید. این رو ما داریم، بقیه نقلهایی هم که هست ممکن است مثلا با یک عمران زعفرانی خراب بشه اون طریق، اما کمک میکنه به اعتبار این طریق هشام. و اساس هم این است که اساس در این روایات، یعنی انسان فل جمله حالا طبق اون نظر مبارک مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ما هم تبعیت کردیم در اعتبار خبر ثقه، که در خبر اعتبار وثاقت راوی نیست، وثوق به مضمونه. وثوق به مضمون هر مقدار که طریق بیشتر بشه خواه نخواه بیشتر میشه، این طریق دیگریست، او طریق دیگر. این جابرم به عبدالله انصاری، او هشام به سالم هست، عرضم به حضورتون که از امام صادق نقل میکنه، این از رسول الله صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنه، این وثوق پیدا میشه که این مضمون هست. مضمون عبارت از این است که من بلغه ثواب علا عمل فعمل بهی. این اگر اینجور شد این ثواب رو بهش میدن، کان له اجر ذلک به تعبیرهای مختلف، و این کان رسول الله لم یقله و این لم یکن الام کذالک به تعبیرهای مختلف. این رو ما در این اساس داریم. حالا مسئله این است که برای ما اهمیت این بحث تسامح در ادله سنن یا اخبار من بلغ، اهمیت اینه که در اینجا آیا به مقتضای این روایات، اولا از خود این روایات چی استفاده کنیم؟ از این روایات برمیاد استحباب عملی که ثواب بهش وعده داده شده؟ آخوند این رو میگه، آخوند صاحب کفایه میخواد اینو بفرماید. مشهور هم ظاهرن همین رو میگن، مشهور هم همین رو میگن، یعنی میفرمایند در اینجا اگر آمدیم وعده ای داده شده بود از ثواب بر عملی و فرد این عمل رو انجام داد اون ثواب رو بهش میدن، این یدل على استحباب عملی که وعده علیه از ثواب، این رو مشهور آمدن قائل شدن. خب این استفاده نتیجه این مشهور و عرضم به حضورتون که ثمره کار مشهور رو هم شما در همه رساله های عملیه ملاحظه می فرمایید، یعنی در واجبات و محرمات که هست اونجا دقت و فتوا و حتی در کتاب های فقهی دیگه، اما به مستحبات که میرسه دیگه رها میشه، روی همین جهت رها میشه به حساب اینکه تسامح میکنیم و استحباب اینها ثابت، فتوا به استحباب هم میدن. یعنی شما اگر در این روایات نظرتون این شد، مبناتون این شد که این روایات دلالت بر استحباب میکنه، میتونید فتوا بدید به استحباب عملی که ثواب برش بلغه، این رو میتوانید. این یک نکته ایست که مورد استفاده واقع شده وسیع و حتی در عصر ما تا زمان ما. مطلب دوم که مهمتره، چون مطلب اول که الان عرض کردم بحث فقهیه که آیا ها در عمل مستحبون املا، چون ما در فقه از به اصطلاح عمل مکلف بحث میکنیم که آیا اتصاف داره به وجوب یا حرمت یا استحباب یا اباحه یا کراهت، اینا بحث میکنیم. این بحث فقهی. مهمتر از این در اخبار من بلد که بسیار حائز اهمیته این است که در اینجا یک تخصیصی به ادله حجیت خبر به واسطه این روایات میخوره، یک تخصیصی به ادله حجیت خبر میخوره. یعنی ما در طرق امارات که عمده خبره، در اونجا اگر گفتیم موضوع ادله خبر ثقه است، آقای خویی میفرماید و جماعتی، یا آمدیم گفتیم موضوع ادله حجیت خبر ثقه موثوق به هست اونجور که شیخ میفرماید و ما اختیار کردیم قبلا، خب این هر چی که ما در اونجا هر مبنایی که گفتیم به وسیله این ادله تخصیص میخوره، یعنی مواردی رو از تحت این ادله خارج میکنه. چه مواردی؟ اون مواردی که روایت ضعیفی برسد مضمون اون روایت ضعیف ترتب ثواب علی عمل باشه، اینجا خارج میشه، چون در اینجا این خبر ضعیف صار حجتا، این خبر ضعیف صار حجتا. بنابراین تخصیصی که اخبار من بلغ میزنه در همه اخبار ضعاف نیست، خبر ضعیفی در حرمت چیزی داریم، در کراهت چیزی، در اباحه چیزی، اخبار منبلغ کاری نداره. اخبار منبلغ موضوع تخصیصش در ادله حجیت خبر فقط کجاست؟ اونجایی که مضمون روایت ضعیف ترتب ثواب بر عمل باشه. این عرضم بزرگتون که آیون آمدن این نتیجه اصولی رو گرفتن که خبر ضعیف اگر متضمن ترتب ثواب علی فعل بود این خبر ضعیف حجتون، ولذا تسامح در ادله سنن هم از اینجا گرفته شده، از این مبنای اصولی. یعنی در ادله سنن، سنن هم مستحباته، در ادله سنن دیگه در سند ما نقد نمی کنیم، وارد نمی شیم به بررسی، همین که روایت بود و از سنن حساب شد، یعنی وعده ثوابی بر چیزی داده شده بود، این کفایت میکنه، دیگه تحقیق نمیخواد. این نتیجه اصولی نتیجه بسیار مهمی است، البته اون نتیجه فقهی هم مهمه، اما این نتیجه اصولی مهمتره. و این برمیاد که باز البته در اینجا حالا ما بخوام تتبع بکنیم زیاد، اما مشهور فقها ما به این مبنای اصولی هم التزام پیدا کردن، هم اون مطلب فقهی مبنای فقهی که قبل عرض کردیم، هم اینجا مبنای اصولی. در اینجا اگر ما بخوایم این دو مبنا رو استفاده کنیم، یعنی مبنای فقهی استحباب رو استفاده کنیم، این مبتنی بر این است که در اینجا این ثوابی که آمده روی این عمل ترتب پیدا بکند علی ذات العمل به ما هوه، ذات عمل، شخص العمل، ذات العمل، نه اینکه ثواب ترتب پیدا بکند علل عمل متحیز به حیثیتی، ذات عمل. خب من شنیدم در اینجا روایتی نقلی آمده ثواب بر این عمل هست، شارع به ما میگه بنا بگذار که این ثواب هست ولی در واقع نباشه، من با تو جوری معامله میکنم مثل این که این عمل چیه؟ دارای ثوابه. معناش این است که در مواردی که استحباب واقعی باشه، یعنی ثواب واقعا ترتب بر فعل کرده باشه، پیدا کرده باشه، اینجا این عمل حسن شرعی پیدا میکنه. حالا حسن تعبیری است که نباید بکنیم، حسن در ادراکات عقلی است، رجحان شرعی داره، یعنی رجحان ذاتی داره، تا عمل رو چون ذاتی نداشته باشه که استحباب پیدا نمیکنه، که ثواب برش نیست. اگر واقعی باشه خب ثواب میدن چون واقعیه. اینجا در واقع مطلبی که هست، حالا بعدن میگیم این رو در نتیجه، چیزی که در این روایات آقایون میخوان استفاده کنن، معالش باید این باشه که اگر در روایتی در نقلی آمد و فرمود ثواب میدهم به فلان عمل، من هم شنیدم و عمل کردم، کان له اجر ذلک، اینجا رجحان فی ذات الفعل پیدا میشه. اما این رجحان رجحان ذاتی نیست، چون اعراب نکردیم که فعل ذاتن رجحان داشته باشه، ما که نمیدانیم، ممکن است در واقع اینجور نباشه. این رو اسمش رو میتادیم رجحان حکمی، یعنی شارع در اینجا میاد این همون رجحان ذاتی، رجحان ذاتی در فعل باشه چجور حکم به استحباب میکنه. اگر رجحان حکمی هم پیدا شد بر اساس شنیده من، رجحان حکمی هم اگر پیدا شد، شارع میاد حکم میکنه که این ثوابشو بهش بدید. این رجحان حکمی ولو واقعی نیست، چون الا ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله او لم ان لم یکن الام کذلک، یعنی منطبق با واقع نیست، یعنی در واقع ثوابی بر این عمل نیست، یعنی در واقع این عمل رجحانی نداره. منتها این عمل رجحان نداره، رجحان ذاتی نداره. اینجا شارع تعبدی کرده، عنایت فرمایید مضمون این اخبار این بشه، در اینجا شارع تعبدی کرده، حاصل این تعبد، نتیجه این تعبد عبارت از این است که من رجحان حکمی برای فعلی که مورد وعده ثواب شده قرار دادم، رجحانه اما نه ذاتی، رجحان حکمی. این چیزیست که نهایتاً ما از این روایات برای اثبات استحباب بفهمیم و اون وقت بگیم حکم استحباب ندب. اینجا در همه مواردی که فعل اتصاف به رجحان داشته باشه صدق میکنه و تفاوت نمی کند که این رجحان رجحان ذاتی باشه یا رجحان حکمی باشه. شارع تعبدن آمده این رجحان رو قرار داده، مثل اینجا، اینجا فتوا به استحباب بدیم. این اوج مطلبی است که ما بتوانیم راجع به اثبات استحباب بگیم، که ولو به اصطلاح به این تعبیری که من میگم در کلام مرحوم آخون نیست، که حالا بعد بگیم. اینجا برای اینکه این مطلب رو جا بیندازیم یک مشکل بزرگ داریم در این مبنای فقهی، یعنی مرحوم آخون هم همین رو میگه، البته نه با این بیان که من عرض کردم. مرحوم آخون فقط میخوان از ترتب ثواب بر فعل این استفاده رو بکنن، که با اون عرضی که ما کردیم، مقدمه‌ای که ما زمینه کردیم، مطلب میتونه تمام بشه، بعدن میگیم، و الا کلام آخوند همینجوری تمام نیست. و کسانی مثل مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه در نهایت الدرایه و دیگر بزرگان در مقام تتمیم کلام آخوند برآمدن که مراد آخوند اینه. حالا میایم میگیم ما بزرگترین چالشی که در این مبنای فقهی داریم حرف شیخه. شیخ این مطلب رو عنوان می‌فرماید. البته شیخ، این که قبل از شیخ هم این مطلب بوده یا نه، ما اطلاعمون کافی نیست، یعنی حالا چون اصولی که ما داریم خیلی مطرح نمی‌کردن، این در اصول شیخ به بعد مطرح میشه، اونجور که باید و شاید مطرح نشده، اما گاهی اشاراتی شده. مرحوم شیخ می‌فرماد این مطلب درسته، ثواب هست، وعده دادن، ثواب میدن، خواهندم داد، اما این ثواب رو فعل نمیدن، فعل موضوعیتی نداره. فعل اگر رجحان ذاتی داشت خود به خود یترتب علیه ثواب. فعلی که رجحان ذاتی داشته باشه انسان بیاردش، خب به تعبیر عقلی حسن فعلی داره، حسن فعلی که داشت در شرع مسابقه با چیه؟ با ثوابه. اما در اینجا این حسن فعلی که وجود نداره، این حسن ذاتی هم که در فعل نیست. خود روایت که می‌فرماید و این کان رسول الله لم یقله یا این لم یکن الامر کذلک، یعنی چی؟ یعنی ممکنه مطابق واقع نباشه. پس حسن ذاتی، پس رجحان ذاتی در اینجا نیست. وقتی روشان ذاتی نبود. من ثواب میدن که بیارمش، شیخ میفرماد ثواب برای خود فعل نیست که شما بیایید در اینجا یک تنزیلی استفاده کنید، یک تعبدی از شارع استفاده کنید که شارع رجحان حکمی در فعل قرار دادی که ثواب میده. نه خیر، ثوابی که میده به حساب کاریست که شما دارید انجام میدید. شما چه کار انجام میدید؟ شما اتیان میکنید به فعل، اما نه به ذات الفعل، به الفعل المتحیف به حیثیتن، و اون حیثیت عبارت است از انقیاد، اون حیثیت عبارت است از طلب ذالک الثواب. شاهدم میاره بعضی از روایات رو، شیخ میفرماید نهایتا ثواب رو بر احتیاط میخوان بدن در اینجا. این مسئله مشکلی است که شیخ با اینجا داره، این مشکل بزرگی است که ما باید حلش کنیم. یعنی چالشی اینجا بین آخوند و بین شیخ تجلی کرده، ما باید حل کنیم. مضافاً به این که بنابر مبنای آخوند هم که این ثواب رو بر انقیاد میدن، بر احتیاط میدن، ما در بحث گذشته گفتیم اینجا ثواب بر انقیاد داده نمیشه. انقیاد حسن فاعلی درست میکنه، حسن فاعلی که ملازمه با ثواب نیست. اینو قبلا گفتیم، اینم چالشیه به قول معروف، اشکالیه، گیریه. این رو چه بش بکنیم؟ اینم باز داستانی داره که در اینجا شارع آمده، باز تعبده، در اینجا شارع آمده اینجا این عبد منقاد انقیادن این رو آورده، ثوابی استحقاق نداره عبد، اما شیخ درستش میکنه، میفرماید تفضلن این ثواب رو در اینجا به انقیاد دادن، ولو استحقاق عقلی نیست، اما تفضلن بهش میدن. البته شیخ با کمی تفاوت تا فردا انشاءالله.
رجالی یه حدیث همین 13 فرامی